جوفلر ما ملنگ نگیهی درنگ نگی جوفلر ما ملنگ نگیهی ورا وخو خبر ماشین خوش خبری و خبری وستیان شبان لچی نبینه ما نبینه چی سی سبفان جشیر نکی کل ببو کن جبیر نکی بی دل نکی کن یا جیان مرخ نبی سراز ما
ولایت خراسان شمالی یکی از ولایت‌های متنوع در زمینه آب و هواست. خراسان شمالی عمدتاً از آب و هوای معتدل کوهستانی برخوردار است و انواع آب و هوای سرد کوهستانی، آب و هوای معتدل کوهستانی و آب و هوای نیمه بیابانی را در بخش‌های مختلف ولایت می‌توان مشاهده کرد. شرایط خاص آب و هوایی، عرض جغرافیایی، وضعیت توپوگرافی، درجه حرارت، رطوبت هوا و نو و شرایط خاک سبب تنوع جالب پوشش جانوری و گیاهی خراسان شمالی شده. 1400 گونه گیاهی و جانوری در خراسان شمالی شناسایی شده. 1100 گونه گیاهی و 365 گونه جانوری مختلف محافظت شده در خراسان شمالی وجود دارد که از این تعداد گونه گیاهی 110 تا 150 گونه آن شامل گیاهان دارویی است. تا کنون بیش از 51 گونه پستاندار، 141 گونه پرنده، 52 گونه خزنده و چندین نوع دوزیست و ماهی در این ولایت شناسایی شده. اما با توجه به تنوع زیست محیطی، گونه های دیگری نیز وجود دارد که هنوز شناسایی نشدند. شاخص‌ترین گونه درختی مناطق تحت مدیریت، گونه ارس است که در دنیا منحصر به فرد و بی‌نظیر و جزو گونه های حمایت شده است. جنگل های پراکنده ارس و گونه های درختی نظیر شیرخشت، نسترن وحشی، فندق، بلوط و افرا در ارتفاعات این ولایت قابل مشاهده است.
موقعیت جغرافیایی مناسب خراسان شمالی به دلیل عبور سالیانه حدود 20 میلیون نفر مسافر و زائر و همچنین به دلیل دارا بودن مناطق طبیعی بکر و زیبا و تمدنی کهن و همچنین غنای فرهنگی که نشأت گرفته از قومیت‌های مختلف استان است، موقعیت ویژه‌ای را در بخش جذب گردشگر ایجاد کرده است. مناطق زیبای بشقارداش، بابا امان و همچنین امارت تاریخی و آینه خانه مفخم بجنورد، قلعه تاریخی جلال الدین گرمه و قلعه تاریخی بلقیس در اصفراگن که از کهن‌ترین و عظیم‌ترین میراث‌های خشتی ایران می باشند. آتشکده اسپاخو تنها اثر تاریخی به جا مانده از دوره ساسانیان در ماهه و سمرقند، مناطق زیبای حفاظت شده سالوک و ساریگل، مناطق زیبای درکش به عنوان تنها خاستگاه جنگل‌های بلوط شرق کشور در ماهه و سمرقند، وجود 24 منطقه نمونه و روستاهای زیبای هدف گردشگری، منطقه حفاظت شده میاندشت که در بردارنده تنها نمونه باقی مانده یوزپلنگ آسیایی است. برگزاری بازی‌های بومی و محلی و مسابقات آیینی کشتی باچوخه با قدمتی کهن، همچنین تولید و صادرات شکرپنیر به عنوان سوغات معروف استان که توانسته در کنار دیگر ظرفیت‌ها نقش بسزایی در توسعه صنعت گردشگری داشته باشد.
از عزیزان همراه، صنایع مختلف و معادن از منابع اقتصادی مهم ولایت خراسان شمالی محسوب میشن. همچنین مجتمع پتروشیمی و کارخانجات متعدد، صنایع غذایی و کشاورزی نیز نقش بسزایی در اقتصاد منطقه دارد. از مهمترین محصولات کشاورزی ولایت نیز گندم، جو، کشمش، انگور، کچالو، گیلاس، سیب، پیاز، عدس، لوبیای سرخ، شفتالو، بادام، چارمغز و زردالو را میتوان نام برد. حضور قومیت‌های مختلف در تنوع چشمگیر صنایع دستی ولایت خراسان شمالی تأثیر داشته. در این ولایت گونه‌های مختلفی از صنایع دستی از قبیله گلیم‌بافی، زیلوبافی، پلاس، پاپوش‌های سنتی، چارق‌دوزی، سازهای سنتی، رنگرزی سنتی و دوخت لباس‌های محلی، نمدمالی، سفالگری و دیگر موارد رواج دارد. قالیچه و پشتی ترکمنی، گلیم و جاجیم، چادرشب ابریشمی، کلاه کرکی، چارق دوزی، پوستین دوزی، زینسازی از مهمترین صنایع دستی این ولایت محسوب میشه که نقش مهمی در جلب جهانگرد دارد. مناسب است بدانید چارق دوزی و کلاه کرکی دو هنر صنایع دستی ولایت خراسان شمالی در فهرست آثار ملی صنایع دستی ایران به ثبت رسیده. چارق دوزی یکی از هنرهای صنایع دستی ولایت خراسان شمالی است که در فهرست آثار ملی صنایع دستی ایران به ثبت رسیده. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با توجه به پایانی یافتن زمان برنامه، آشنایی بیشتر با ولایت خراسان شمالی را به برنامه آینده موکول میکنیم و تا آن زمان همگی شما را به خدای بزرگ میسپاریم.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ساعتی پیش انفجاری در مسجد پل خشتی کابل روی داد. شاهدان گفتند که این انفجار زمانی رخ داده که نمازگزاران در حال ادای نماز پیشین بودند. پیرامون همین موضوع ارتباط تلفنی داریم با خبرنگار ما مستقر در شهر کابل. آقای قریشی، سلام بر شما، وقت شما بخیر. پیرامون جزئیات این انفجار توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
خدمت شما همکاری عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم.
تشکر.
در اثر وقوع انفجار در بزرگترین مسجد شهر کابل پایتخت افغانستان دست کم 6 تن زخم برداشتند. امروز انگام ادای نماز ظهر در مسجد پل خشتی، از جمله بزرگترین مساجد شهر کابل که در یک نقطه پر ازدحام شهر واقع است، انفجار به وقوع پیوست. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی کابل، با تأیید این انفجار گفته که انفجار ناشی از پرتاب یک بم دستی بوده. تا اکنون زخمی شدن 6 تن البته در این رویداد تایید شده است.
بله.
گفته میشه که در پیوند به این رویداد 1 تن هم بازداشت شده است.
دست.
هنوز گروه یا شخص مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته. بیشتر این دست انفجارات به گروه داعش نسبت داده میشه. گفته میشه در پیوند به این رویداد یک تن هم گرفتار شده. البته مقامات مسئول ایراسا تا هنوز چیزی نگفتن. در هفته جاری یک انفجار در سرای شاهزاده شهر کابل، بزرگترین مرکز داد و ستد اسعار در کابل که در کنار مسجد پل خشتی قرار داره، صورت گرفت که در اثر آن 20 تن به شمول زنان زخمی شدند.
بله.
البته این رویدادها در این اواخر تعدادش خیلی کم شده و اگرچه کم هم شده، با وجود از این تحریک اسلامی طالبان مسئول این دسته از رویدادها داعش را میدانه و به این باور است که گروه داعش در افغانستان ریشه‌کن شده و توانایی خود را کاملا از دست دادند. به هر حال اگر سوالی داشته باشین من در خدمت هستم.
بله، تشکر از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتان.
علمای اهل سنت افغانستان در واکنش به ارتکاب جنایت در حرم مطهر رضوی اعلام کردند دشمنان هرگز قادر به اجرای توطئه‌های خود ضد مسلمانان نخواهند شد. عصر دیروز فرد تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام، هشتمین امام مسلمانان جهان، در مشهد با چاقو به سه زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله یک روحانی به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. فرد ضارب نیز به کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت توقیف شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. با گزارش خبرگزاری آوا، شماری از علما و فعالان فرهنگی اهل سنت افغانستان امروز در بیانیه مشترک حمله تروریستی یک عنصر تکفیری در صحن حرم رضوی علیه السلام در مشهد مقدس را محکوم کردند. علمای اهل سنت افغانستان در این بیانیه ضمن تاکید بر مجازات عوامل این حمله تروریستی تصریح کردند که دشمنان اسلام آرمان ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمین را به گور خواهند برد. در همین حال سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان، امروز در پیامی در واکنش به هتک حرمت صحن حرم مطهر امام رضا علیه السلام و شهید و زخمی شدن سه نفر از طلاب و علمای دینی در یک حمله تروریستی اعلام کرد، این رخداد تروریستی بار دیگر نشان داد که کوراندیشی، افراط‌گرایی و تکفیرگرایی مرز و بوم نمی‌شناسند. جهان اسلام باید با این پدیده شوم مبارزه جدی کنند و این بلای خانمانسوز را از جامعه اسلامی دور کنند. سید جواد حسینی شهادت و زخمی شدن سه روحانی خدوم را و ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده شهید و مجروحان این حمله تسلیت گفته است. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان، هم در پیامی اعلام کرد حادثه حمله فرد یا افراد مشکوک به زوار حضرت امام رضا علیه السلام، آن هم در یکی از صحن‌های متبرکه حرم مطهران حضرت، و شهید و زخمی شدن سه روحانی خدوم قلب هر انسان آزاده را می‌فشارد. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری افسود شکلگیری چنین جنایتی در امن‌ترین محیط مذهبی شیعیان جهان به شدت تکان دهنده و سوال برانگیز است و توجه را به سمت وجود دسیسه و توطئه عمیق و خطرناک سوق می‌دهد و نشان از برنامه‌ریزی دقیق و منظم دارد تا دشمنان اسلام از این حادثه بهره لازم را ببرد. محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، هم در پیامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به طلاب و روحانیون در حرم مطهر امام رضا علیه السلام گفت حمله عناصر افراطی و تکفیری به سه روحانی خدمتگزار در صحن حرم حضرت سامن الحجج علیه السلام مایه اندوه بزرگ است. نجیب بارور، یکی از شعرهای فرهنگی افغانستان، نیز در پیامی اعلام کرد این عمل شرم‌آورترین عملی تروریستی است که فقط در افکار برده‌های استخباراتی بروز پیدا می کند. شماری از احزاب و جریان‌های فرهنگی افغانستان جنایت ترور علمای دینی در حرم رضوی را محکوم کردند. سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان، در پیامی در واکنش به هتک حرمت صحن حرم مطهر امام رضا علیه السلام و شهید و زخمی شدن سه نفر از طلاب و علمای دینی در حمله تروریستی اعلام کرد که این رخداد تروریستی بار دیگر نشان داد که کوراندیشی، افراط‌گرایی و تکفیرگرایی مرز و بوم نمی‌شناسد و جهان اسلام باید با این پدیده شوم مبارزه جدی کنند و این بلای خانمانسوز را از جامعه اسلامی دور کنند. جمعی از طلاب افغانستانی مقیم ایران هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن هتک حرمت و جنایت در حرم مطهر امام رضا علیه السلام اعلام کردند مطمئناً دست استکبار و یادیان‌ها در منطقه عامل اصلی این جنایت است. در بیانیه طلاب افغانستانی مقیم ایران آمده است، خبر دردناک عروج ملکوتی و شهادت طلبه جهادگر در صحن حرم مطهر رضوی قلب‌های ما را مالامال از درد و اندوه کرد. این بیانیه می‌افزاید مطمئناً دست استکبار و ایادیان‌ها در منطقه عامل اصلی این حادثه است تا بین امت اسلامی تفرقه و دو دستگی ایجاد کند. طلاب افغانستانی مقیم ایران در این بیانیه از ملت دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و بی‌ویژه مسئولان این کشور درخواست کردند عوامل این حادثه تروریستی را در داخل و خارج کشور شناسایی کنند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران بیانیه 196 نفر از نمایندگان در محکومیت حمله به سه روحانی در حرم مطهر رضوی را قرائت کرد. سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران امروز بیانیه 196 نفر از نمایندگان در محکومیت حمله به سه روحانی در حرم مطهر رضوی را قرائت کرد. در این بیانیه آمده است تیغ شقاوت سمبل خدمت و دیانت را در حرم امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مورد هجوم قرار داد و خون پاک یکی از شاگردان شایسته مکتب جعفری و مروجان فرهنگ و تعالیم رضوی را در حضور امام آزادگان و در خانه آن پیشوای مهربان بر زمین ریخت تا یک بار دیگر خط سرخ شهادت موجبات بیشتر آگاهی و بصیرت را فراهم آورد و بر جرایم گرگ صفتان تکفیری و عوامل مزدور مستکبران بین المللی بیفزاید. در ادامه این بیانیه آمده است دستگاه های امنیتی و قضایی ریشه ها و عوامل پشت صحنه این حادثه غم‌انگیز را برای مردم تبیین کنند و نسبت به همه کسانی که در این جنایت نقش داشتند مجازات اسلامی را اعمال کنند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودین. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، با رضای قبولی طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوارستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در برنامه این هفته نگاهی داریم به تحولات یمن و عراق. هانس گرونبرگ نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز جمعه گذشته اعلام کرد که طرفهای درگیر در یمن به پیشنهاد سازمان ملل برای برقراری آتش بس دو ماهه پاسخ مثبت دادند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن خاطر نشان کرد هدف از این آتش بس دادن فرصت به مردم یمن برای رهایی از خشونت، رنج و مهمتر از همه ایجاد امید برای پایان یافتن جنگ در این کشور است. بر اساس اعلام گرانبرگ، دو طرف در خصوص ورود کشتی‌های سوخت به بندر الهدیده در غرب یمن و همچنین پروازهای تجاری از میدان هوایی صنعا به مقاصد معین در منطقه توافق کردند. محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن ضمن استقبال از اعلام آتش بس انسانی دو ماهه توسط نماینده ویژه سازمان ملل گفت این آتش بس شامل توقف عملیات نظامی، گشودن میدان هوایی بین المللی صنعا برای برخی پروازها و گشودن بندر الهدیده برای کشتی‌های حامل نفت است. این آتش بس دو ماهه در شرایطی برقرار شد که چهارشنبه گذشته نیز جلسه افتتاحیه مذاکرات ریاض درباره یمن تحت نظارت سازمان ملل و حمایت شورای همکاری خلیج فارس و در غیاب انصارالله آغاز شد و تا هفتم آوریل ادامه خواهد داشت. نایف والله الحجرف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در دیدار با فرستاده ویژه آمریکا به یمن گفت موفقیت مذاکرات میان طرفهای یمنی یک گزینه نیست، بلکه وظیفه است که لازم است همگان برای تحقق آن به مسئولیت ملی خود عمل کرده و به صورت جدی در توافق ملی مشارکت داشته باشند. اما محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن ضمن رد درخواست شورای همکاری خلیج فارس از گروه‌های یمنی برای شرکت در مذاکرات ریاض اعلام کرده که یمن خواهان صلح است، اما این دعوت در حقیقت از سوی ریاض انجام شده، در حالی که رژیم ریاض خود یک طرف جنگ است و نمیتواند میانجی باشد و همچنان نیز به محاصره یمن ادامه میدهد. در رابطه با این موضوع دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد غرب آسیا.
در پاسخ به این پیشنهادی که در واقع شورای همکاری خلیج فارس به اصطلاح مطرح کرده، یعنی خود کسی که مطرح کرده مستقیم سعودی‌ها مطرح نکردن، آقای محمد علی الحوثی در واقع رئیس عالی کمیته انقلاب گفته که چطور میشه که این در واقع میانجیگری یا این گفتگوهای صلح در ریاض میخواد برگزار بشه در حالی که ریاض خودش طرف درگیره و الان در داخل یمن نیروهای اشغالگرشون هستن و دارن با کمک اماراتی ها و حمایت های آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورهای غربی دارن به شهرهای ما، به دیگه ساعتهای ما دارن حمله میکنن و ما رو محاصره کردن. الان حدود 8 سال از بحران یمن میگذره، زمینی، هوایی، دریایی، فرودگاه صنعا، هر گونه ورود غذا، دارو و سوخت اینا جورشو گرفتن. پس بنابراین این قابل قبول نیست که کسی که خودش طرف درگیر هست بخواد خودش هم نقش میانجی رو بازی بکنه. لذا آقای محمد علی الحوثی هم اصل این دعوت رو زیر سوال برده و همین که خب قبلا چندین بار انصارالله و نمایندگان دولت ملی یمن نشستن صحبت کردن در اردن، در کویت، حتی در استکهلم توافقنامه در واقع صلح امضا کردن، ولی هنوز مرکب این توافقنامه خوش نشده بود. حدود 70 حمله هوایی متاسفانه رژیم آل سعود به الهدیده و به سعده و اطراف صنعا اینها در واقع حمله ور شدن. بنابراین انصارالله خودش طرح داره و معتقد هستن که اگر واقعا عربستان سعودی نیت حقیقی برای پایان بحران و جنگ یمن داره، یه حسنیتی نشون بده، حسنیت عملی، مثلا اجازه بده سوخت وارد کشور بشه، حلقه محاصره رو مثلا کاهش بده، محاصره زمینی، محاصره دریایی مخصوصا، که خب الان خیلی از کشتی ها اجازه ورود به بندر الهدیده رو ندارن، تنها بندری که یمن رو با جهان خارج در واقع مرتبط میکنه اونجا عملا محاصره است. به زور سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی و با 1001 سلام صلوات مثلا قطره شکون میدارن یه خورده بنزین وارد بشه و دارو وارد بشه. فرودگاه صنعا که چندین بار آخرین بار بمبارون شد. بنابراین یمنی ها خیلی اعتماد ندارن. حتی آقای گریفیس که نماینده سابق سازمان ملل در مسئله یمن بود، نماینده ویژه بود، یعنی ایشون هم خب متأثر از دلارهای نفتی عربستان امارات نقش میانجی در واقع بی طرف ایفا نمی کرد، بیشتر فشار می آورد به انصارالله که حالا شما کوتاه بیایید، فعلا به سمت معرب حرکت نکنید، آزاد کردن معرب در واقع شانس آتش بس و شانس برقرار صلح و پایان جنگ رو کاهش میده. ببین اینجوری حرف میزد آقای گریفیس، در حالی که خب اونا که مسلح‌تر بودن، اونا حملات وحشتناکتری انجام میدادن، امکانات نظامیشون بیشتر بود، سرزمین یمن رو اشغال کرده بودن. بنابراین آقای محمد علی الحوثی زیر سوال میبره که واقعا اگر شما نیت حقیقی داشتید که بخواد بحران یمن پایان بپذیره، اولا کسی دیگه اینجوری میشد و اونم در ریاض نباشه، چون خود ریاض الان طرف درگیر هست. لذا ظاهرا پاسخ مثبتی نشنیدن سعودی ها این مسئله.
رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضورتان میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما در رابطه با تحولات عراق، پارلمان عراق شنبه و چهارشنبه گذشته قرار بود جلسه معرفی رئیس جمهوری جدید را برگزار کند، اما هر دو جلسه به علت به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد. پارلمان عراق 329 کرسی دارد. مطابق قانون اساسی عراق، انتخاب رئیس جمهور با رأی مثبت 2/3 نمایندگان پارلمان انجام خواهد شد. به عبارت دیگر، رئیس جمهور جدید عراق باید با رأی مثبت 220 نماینده انتخاب شود. پارلمان عراق تاکنون 3 بار برای معرفی رئیس جمهور جدید زمان تعیین کرد: 7 فوریه 2021، 26 و 30 مارس 2022. در هیچ یک از این 3 بار نشست پارلمان به حد نصاب لازم نرسید. پارلمان عراق یک بار در روز 7 فوریه با تحریم اکثریت بلوکای پارلمانی از تعیین رئیس جمهور عراق بازماند. در آن برهه هوشیار زیباری به عنوان نامزد حزب دموکرات کردستان معرفی شده بود، اما از آنجایی که وی به فساد متهم بود، اکثریت نمایندگان پارلمان با این موضوع مخالفت کرده و پارلمان در انتخاب رئیس جمهوری جدید ناکام ماند. در دو جلسه 26 و 30 مارس نیز اختلاف میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی شیعه سبب ابستراکسیون توسط نمایندگان چارچوب هماهنگی و برگزار نشدن نشست پارلمان شد. در پی شکست ائتلاف سگانه صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف السیاده، مقتدی صدر در یک توییت اعلام کرد گروه‌های سیاسی عراق حدود 40 روز فرصت دارند تا بدون مشارکت اعضای جریان صدر دولت اکثریت ملی را تشکیل دهند. این تصمیم صدر مورد استقبال چارچوب هماهنگی شیعیان عراق قرار گرفت. هادی العامری رئیس ائتلاف الفت در این خصوص گفت: برای خروج از بنبست سیاسی در کشور آماده ایم. شیعیان عراق برای تحقق این هدف کاملا آماده هستند و نمیتوان از تشکیل بزرگترین حزب حامی حقوق شیعیان عقب نشینی کرد. العامری بر تشکیل ائتلاف بزرگ حامی شیعیان متشکل از سیاستمداران مستقل به منظور حمایت از اکثریت شیعه تأکید کرد و گفت: امید بالایی برای خروج از بنبست سیاسی به وجود آمده داریم و ائتلاف شیعی متحد بدون تردید در تصمیم خود برای تشکیل کابینه و انتخاب نخست وزیر و دولت آینده همرأی خواهد شد. اما از سوی دیگر، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق روز شنبه گذشته در دیدار با سفیر انگلیس در بغداد گفت: اطلاعاتی از سازمان اطلاعاتی خارجی داریم که مداخله مستمر انگلیس در اوضاع سیاسی را تایید می‌کند و معتقدیم ثبات عراق ثبات منطقه است و همه باید برای ثبات در منطقه انسداد سیاسی را برطرف کنیم. حسین علی جاسم نامزد انتخاباتی از حزب حرکت الحقوق پیش از این اعلام کرد: نیروهای سیاسی شواهد قانع کنندهی برای اثبات دخالت آمریکا، انگلیس و امارات در نتایج انتخابات دارند و نیروهای سیاسی در این انتخابات از روش‌های قانونی برای اعتراض و به چالش کشیدن مشروعیت این نتایج استفاده می‌کنند. در رابطه با مداخلات انگلیس در عراق دعوت می‌کنم تحلیل بشنوید از دکتر صاحب لاسجردی، آگاه مسائل منطقه.
موضوع در حقیقت انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت اصطلاحاً فراگیر در عراق دل مشغولی چند ماه اخیر دولت در جامعه عراق هستش. مشکلی که هست این هستش که در حال حاضر اون ائتلافی که باید شامل اکثریت باشه و بتواند دولت تشکیل بده هنوز به دلایل مختلف ایجاد نشده و به دلایل مختلف هم که عرض کردم این روند رو به تأخیر هست. مقتدی صدر به عنوان در حد یکی از ائتلافهایی که در انتخابات توانسته است کرسی زیادی رو کسب کنه در تلاش هستش که یک همراهی از اصطلاحاً عناصر سیاسی مختلف داشته باشه. حالا در آخرین اقدامی که در هفته های اخیر انجام داده به طرف کوردها تمام پیدا کرده، ولی آنچه که مسلم هستش که در صورت ائتلاف مختصر با کوردها، کوردها کسانی به عنوان رئیس جمهور مطرح میکنن یا چهره هایی رو مطرح کردن تا کنون که در جامعه سیاسی عراق نمیتواند مورد اقبال اصطلاحاً فراوان قرار بگیره و این چالش همچنان سبب تاخیر در تشکیل دولت شد. از طرف دیگر توهینی که به مرجعیت شده در فضای سیاسی عراق باعث شده که در حقیقت این مدار تحولات به تاخیر بیفته و یه مدار فضا متشنج بشه. در رابطه با بحث انگلیس هم مختصر رسید برشد، یکی از نکات خیلی مهمی که در شکلی یا ادغام یا به نوعی اتحاد جناح‌های مختلف سیاسی هست، ببینید در میان شیعیان نقش کشورهای بزرگ یا نقش قدرت‌های بزرگ هست که انگلیسی یکی از اونهاست. تحولات اخیر در عراق نشون داده که انگلیسی ها دارن تلاش میکنن که نگذارن انسجام جامعه شیعی شکل بگیره. تا اخطاری که آمری یا اخطاری که حکیم و کسان دیگر به سفیر انگلیس در روزها و مواقع مختلف دادن در هفته های اخیر ناظر بر این است که انگلیسی ها نقش در حقیقت تفرقه افکن همچنان در عراق دارن و دارن تلاش میکنن که از فرصت استفاده کنن و نگذارن موضوع شکلی یک دولت قوی در عراق با اکثریت شیعیان رو در حقیقت ما شاهد باشیم. لذا این تذکر یا این هشدار یا این خطابه سختی که به سفیر انگلیس توسط زبانهای مختلف در روزهای اخیر اعلام شده نشون میده که انگلیسی ها همچنان به سباست خوشون در عراق ادامه میدن و نقش تفرقه افکن، جدایی کننده و نقش برهم زننده تحولات دارن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوارستم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. به سایت ما سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
هر آدمی رو که به یه قیمتی میشه خرید، این آدم گداست. بالاخره گدای 1 تومن، گدای 10 تومن، گدای 100 تومن، گدای 100 میلیون دلار، گدای 100 هزار میلیون دلار گداست بالاخره. آدمی که به هیچ قیمتی بگه آقا من حق رو میگم و من زیر بار غیر حق نمیرم، یک ذره چیز نیستم. چرا؟ برای اینکه من انقدر ثروتم خوب چیکار بکنم؟ اینو تمام دنیا و کون و مکان و ملک و ملکوت به من بدی، همش کار نمیکنم. حتی حافظ گفته که من اگر که ببرنم حتی تو بهشت، بگن آقا تو این قراردادی که با خدا بستی اینو بشکن، میبریم تو بهش، میگه من نمیرم، من روم نمیشه، من نمیتونم برم، من نمیرم تو بهش. فما تطیب نفسی و مستطاب و منامی، خوابم خوش ندارم من. حالا مردم چطور خواب خوش دارن؟ در اینکه عهد شکنی بکنن، عهد خدا رو بعدم بشکنه، بعدم راحت بگیر بخواب. این خیلی باید به نظر من غافل باشه که گفت و این دوئی تو به خلدن، اگر منو دعوت کنن به بهشت و صرف ناقض عهدن، بگن که به شرط اینکه نقض عهد بکنی. عهد ما یه قراردادی بستیم با خدا که ما دنبال خوبی باشیم، دنبال زیبایی باشیم، دنبال دانایی باشیم. این سه تا کلمه که من همیشه ازش صحبت میکنم، ما این قرارداد رو داریم، این قرارداد در وجود ما هست. اون وقت شما فکر کنید یه آدمی پاشو بذاره مثلا تابلوهای تراز اول دنیا رو گذاشتن با پای گلالود داد پاشو بذاره رو تمام اینا رد شه بره. یه همچه کاری میکنه بعضی خوبی ها رو زیبایی ها رو لگد کوب میکنه رد میشه میره. این اگر که بخوام این کار بکنم من و مستتا و منامی من خوابم خوش نخواهد بود. مولانا یک کسی آمده آینه گذاشته بهش گفته که تو چیز نیستی، مفتی قونیه نیستی، تو نمیدونم رئیس کجا نیستی، تو این نیستی اون نیستی، یه متکلم نمیدونم مغرور چیز نیستی که بر کرسی علم بشینی و اینه بکوبی و اونه بکوبی، تو یه عاشقی. اینو شمس بهش نشون داد. مولانا خودش میگه چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را، آفرین به اون آینه که به من منو نشون داد. چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را. اون وقت خودت که دیدی خدا را هم دیدی. من عرف نفسه فقط عرف ربه پروردگار. وقت مولانا دیگه شادی و وجد و رقص و سرور تا آخر عمر و فریاد که مردم کجایین، بی خونه ما، بیا بیا که نیابی شما دیگر یاری، بی بهتر از من دیگه پیدا نمی کنی، بیا خونه ما، بیا محفل ما، بیا به محفل شیرین ما، چه می شوری، کجا داری میری اینجا که هیچی بهت نمیدن.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شن. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوست شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کمربند والا قسمت چهارم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل شنیدید که برای شیرین خواستگاری به نام فهیم آمد که دانشجوی دوره ماستری بود. در تحقیق پدر شیرین هیچ نکته منفی و دست نامد، الهی که یک نفر گفته بود که پدر فهیم کمربند والاست. یعنی وقتی که به شدت عصبانی میشه کمربند خود را میکشه و به جان طرف مقابل خود میفته. این مسئله موجب نگرانی پدر و مادر شیرین شد. آنها نگران بودند که مبادا این خوی و اخلاق را فهیم هم از پدر خود یاد گرفته باشد. بر شیرین باور نکردنی بود که یک نفر تحصیل کرده و دانشگاهی خواسته باشد اوتور یک رفتاری داشته باشد. پدر شیرین بار دیگر به تحقیق پرداخت، اما هیچ نکته جدیدی به دست نامد. توصیه پدر مادر شیرین ای بود که شیرین چون خواستگار خوب زیاد داره از خیر فهیم تیر شود. شیرین نمیتونست فهیم را فراموش کنه. او برای رسیدن به خواستش به مادرش گفت که دیگه برش مهم نیست که با چی کسی ازدواج کنه. هر کسی را که پدر مادرش پسند کنه او حاضر است بدون مخالفت با او نفر ازدواج کنه. پدر و مادر شیرین که به جز یک دلیل حسی چیز دیگه ای نداشتند که به دختر خود بگوین. اونا سرانجام تسلیم خواسته دختر خود شدند و خیلی زود فهیم و شیرین با همدیگه نامزاد شدند و بعد از 3 ماه هم ازدواج کردند. یک سال از ازدواجشان تیر نشده بود که یک شب در یک بگومگوی زن و شوهری ناگهان فهیم کمربند خود کشید و به دست گرفت. کمربند کشیدن های فهیم ادامه پیدا کرد، طوری که شیرین مجبور شد به نزد پدر فهیم بروه و از او بخواه که بچهش نصیحت کنه. اما این نصیحت هم طول نکشید و فهیم خوی بعدش ترک نکرد. حال بشنوید ادامه این داستان را.
من مطمئن هستم که این دفعه اول نیست که این نافهم دختر ما را ایتولت میکنه. دست بلند کده روی دختره.
باز دست بلند کده مردکه دیوانه، کده کمربند به جان دختره که گل معافتی ده. ایلای خیر نبینه این مردکه.
بار اول است؟ شیرین جان تو نمیگون بار اول است؟
نه پدر جان.
خب جان پدر چرا زودتر نامدی؟ چرا زودتر نامدی این موضوع را به ما بگویه؟
مرد تو دختر تا خوب سعی میشناسی، جانش به لب رسیده که آمده. اگه نه که او تو یک دختری نیست که سر اندک چیز خانه پدر خود دویده کده بیایه.
ای چی میگویم، لا حول ولا. دلم از که میاله برم در دانی بچه بزنم، دان و دندانش یکی بکنم.
مرد از برای خود تو از ذره خود کنترل کن. به جایی که به دان از او بدبخت دیگه بزنی، دختر ما را از چنگش خلاص کن.
ای چی کار کنیم دخترم؟ بله. فکر میکنه که اگر ما با پدرش گپ بزنیم تاثیر داره؟
نه پدر جان، من امرای پدر فهیم خیلی وقت پیش موضوع را مطرح کرده بودم.
چی گفت؟
فکر میکردم که فهیم نصیحت کنه، اما فقط بگویی که پدرش از این کار فهیم ناراضی نیست.
معلوم است که یک کمربند والا از یکی مثل خودش و هم بچه خودش عیب نمیگیره. جان مادری خود یک چیز معلوم دارست.
پدر جان من دیگه حاضر نیستم که به او خانه برگردم. تا بال بار بار فهیم به من قول داده که دست از این کار خود میکشه، اما فایده نداشته.
خیر نبینه ایلای.
گوش که دختریم، دیگه تو تشویش نکو، هیچ جایی تشویش نیست. خاطرت هم جمع باشه، اینجا خانه خودت هست، خانه پدرت، خانه مادرت، خانه خودت هست. من این قضیه را فیصله میکنم، کتش گپ میزنم، دندانش میزنم، دان دندانش یکی میکنم.
تمام تلاش خود کرده بودم، به اندازه کافی به فهیم فرصت داده بودم که یک تغییری بکنه، اما فهیم تغییر نمی کرد. یا او قدر ضعیف بود که نمی تانست خودش تغییر بده، یا واقعا دلش به تغییر نبود و مرا گپ می داد.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم واه واه، خیلی خوش آمدین.
زنده باشین.
را گم کردن.
زنده باشین. زنده باشین.
خوب هستن شما؟ جور هستن؟ متعلقین همه خوب هستن؟
عبد خدا، شما چی حال دارین؟ شما خوب هستین؟
شکر.
چوچوکوچ کلگی خوبه.
همگی چرا استاد هستن؟ بیاین بیاین رو چاکی بشینین تا براتون چای پرتون. بفرمایین ازا، بیاین بشین بشین.
حاجت به چای نیست، زیاد هم وقت تانه نمیگیرم.
نه نه چی گفت، زیاد سرحال نمیبینم اتان، خیریت خواه هست ها.
چه عرض کنم، آمدم که از بیادر زاده تان پیش خودتان گلگی کنم.
عجب، فهیم جان کدام کار کده؟
شما خودتان پدر هستین و دختر دارین.
بله ها.
میفهمین حال مرا، درک میکنین.
گپ چی هست؟
وقتی برین خانه ببینین که دست گلتان کبود و گریان به خانه تان آمده، چی فکر میکنین؟ چی حال پیدا میکنین؟
ای ای، از امو چیزی که میترسیدم اتفاق افتاد. حتما مثل پدر خودواری با کمر بند.
بله ها. اما شما از کجا میدانین؟
قادر بیادرم است، از خوی اخلاقش خبر دارم. هی هی، متاسفانه وقتی سرکار میشد بی اختیار کمربند خود میکشید و جان زن بیادر خدا بیامرزم میفتاد.
موقعی که من درباره خانوادهتون تحقیق میکدم، فقط یک نفر بریم گفت که بیادرتون کمربند والاست. راستش ما و زنیم ترسیدیم، اما ترس ما کافی نبود.
های های، راستش همه ما امیدوار بودیم که فهیمی خوی و اخلاق از پدر خود یاد نگیره. امیدوار بودیم که درس و دانشگاه کمکش کنه، اما چی بگویم، کلگی فکر میکردیم که معلم همون نفر است که به مکتب است، اما این پدر و مادر هستن که معلم اول فرزند خود هستن. قبول داری نگفت؟
بله بله، من می نمیگه پاره به دختر ما زدم.
می فهمن، می دانن، یادرم می خواست که دختر مرا بر بچه خود بگیرم.
خب
من به خاطر همین مخالفت کردم، البته دلیلش نتونستم بگویم، اما از همین خاطر دختر برش ندادم. صد البته که دستم خفه شد، اما حال می بینم درست کار کردم.
ای کاش که من کار خودتو نمیکردم.
چی بگویم؟ حالا میخواین چی کنن ها؟
آماده ام از خودتون تقاضا کنم که یک کار خیری انجام بدین. بیادرزاده تون است.
گوش کنن، اگر دست من کار ساخته باشه با کمال میل و دل و جان انجام میتم. امر کنن، فرمایش کنن.
شما کاکایش هستین، شما میفهمین چی رقم کتشون گپ بزنی. با بیادرت گپ بزنی، با پسر بیادرت گپ بزنی. من میخواستم که امرایشان گپ بزنین و به جنجال خط دختر من رو بتن.
چی؟ خط دختر خودتان رو بتن؟
بله، دختر من دیگه نمیتونه امرای فهیم زندگی بکنه. یک سال تحملش کده.
بله
دیگه، اگه او خواسته باشه من اجازه نمیتون.
میفهمم، میدانم هم که حق داره، حق داره.
خب با اجازتون.
خب تشریف نداشتن، براتون یک پیاله چای منداختم. نه
این روزا هیچ چیزی به دانه ما و خانواده مزه نمیتون.
حق دارن، حق دارن. بچشه من حتما امرایشان گب میزنم، اما شما هم امرای دختر گلتان گب بزنن که یا فهیم لیاقت یک فرصت دیگر داره یا خیر. خب
با مان خدا
در این رابطه فکر کنه.
شیرین جان، من بد کردم، جگ زدم، قول میتونم که دیگه
اگه خودت شمار میکردی که به این مدت چند بار قول دادی، حالا اصلا رویت نمیشد که باز بگویی قول میتم.
با خدا قسم من خودت دوست دارم، خوش دارم، به من یک فرصت دیگه بده، یک فرصت دیگه.
اما خواهش میکنم شیرین. اما من اصلا خوش نمیشتم که تو را ببینم. پدرم اصرار کرد که بیایم، و هم نه که بخوایم به گپای الهی خودت گوش کنم، نه، صرف به خاطری که خودت با گوش خودت از ما بشنمی که دیگه همه چیز بین ما و تو خلاص شدم.
شیرین جان گوش کن، روی تا او طرف نکن، یک لحظه خواهش میکنم. گوش کن، بین زن و شوی از این اتفاقا مفته. ما پدرم خیلی مادر خدا بیامرز ما چی بگویم، اما مادرم تا زنده بود هیچ گپ
فکر نمی کنی که رفتارای پدرت باعث شده باشه که مادر جوان مرگ شوه؟ ضمناً من اشتباه مادرت را تکرار نمی کنم. خواهشان دیگه نه دان دروازه خانه ما بیا، نه تلفن کو. تلفن تو جواب نمیتون. دان دروازه بیایی پدرم خودش جوابت میده. اگه میخوای دوست داشتنت به من اثبات کنی، بی جنجال خط مربطه.
شیرین خواهش میکنم. آمدیم امروز گپ بزنیم.
فهیم چند بار دیگه تقاضا کرد که امروش گپ بزنم، اما من دیگه به تلفونایش و خواستایش اهمیت ندادم. میدونستم که اگر قبول کنم مثل دفعه های قبل بعد از مدت کوتاهی کار خودش از سر میگیره. نمیدونم، اما شاید به خاطر شرمندگی خانواده فهیم بر دادن خط ما جنجال نکردن. خط ما گرفتم. تا یک ماه حال خوبی نداشتم، کارم فقط شده بود گریه. اما تا کی میتونستم به این کار ادامه بدم؟ ما باید عواقب انتخاب خودم میپذیرفتم. برای که بتونم یک سال سیاه و تاریک را فراموش کنم، به امتحان ماستری اشتراک کردم و شامل دانشگاه شدم.
خب این بچه چطور آدم هست؟ ای رو بگو.
خانواده بسیار اصیل و نیکنام هستن. از هر کسی که پرسون کدوم بجز خیرشان چیزی نگفت.
حالا کده دخترت چطور کنه؟
چی میگه؟ خودش چی میگه؟
میگه که قصد ازدواج ندارم، میخوایم که درس میدامه بتون. من چون مدرک دکترای خدا بگیرم از این گپا، ولی من فکر میکنم که کارا کلش با اون هست. من میفهمم حق با دختر ما هست، ولی خب نمیشه تا کی باید رقم بشینه. میگم میشه که خودت هم روش گپ بزنی؟
گپ میزنم، من کتش گپ میزنم ببینیم چی میشه، ولی خب باید برش حق بدیم، باید برش زمانم بدیم.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه در مکتب روح الله. این هفته هم خدمت شما هستیم. این برنامه با تبیین رویکرد عملی امام خمینی به احزاب و گروه های سیاسی در دوران 10 ساله حکومت و زمامداری در نظام جمهوری اسلامی میپردازد. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با دیدگاه های امام خمینی در مورد آزادی شکلگیری و فعالیت احزاب و دستجات سیاسی در دوران نهضت اسلامی مردم ایران پرداخته و خاطر نشان کردیم ایشان در ترسیم چارچوب های گفتمان انقلاب اسلامی در بخش های مختلف فکری و سیاسی از سیاست ها و برنامه های دوران سلطنت پهلوی برای تحزب سیاسی در کشور انتقاد کرده و بر این عقیده بودند که در دوران استبداد داد پهلوی احزاب و گروه‌های سیاسی اجازه فعالیت آزادانه نداشتند و تنها احزابی در عرصه سیاسی حضور داشتند که فاقد پایگاه مردمی بوده و با فرمان شاه و حکومت ساخته شده بودند. همچنین بیان کردیم ایشان آزادی شکلگیری و فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی را از ضروریات نظام جمهوری اسلامی دانسته و در عین حال از آسیب‌ها و تهدیدهایی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل دفاع و تحمل نیست و حدود و ثغور فعالیت‌های حزبی را مشخص می‌کند یاد کردند. در این برنامه شما را با ابعاد دیگری از دیدگاه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و ویژه مشی عملی ایشان در دوران زمامداری 10 ساله خود آشنا می‌کنیم. امام خمینی رحمت الله علیه در موضع‌گیری‌های خود در خلال نهضت اسلامی و نیز در دوران استقرار جمهوری اسلامی و کرات نسبت به ضرورت شکل‌گیری و فعالیت حزبی تاکید می‌کردند. این در حالی بود که ایشان اعتقاد داشتند در شکل‌گیری و پیروزی نهضت اسلامی گروه‌ها و دستجات سیاسی نقش مؤثری نداشتند. و لحاظ تاریخی نیز این ادعا قابل تایید است، چرا که انقلاب اسلامی در سالها و در شرایطی به پیروزی رسید که استبداد تمام عیاری بر کشور حاکم شده و تمام احزاب و جریانهای سیاسی داخل کشور توسط حکومت قلع و قمع شده بود. انقلاب اسلامی با یک مشی توده‌ای و در غیاب احزاب سیاسی و تحت رهبری کاریزماتیک امام خمینی به پیروزی رسید و ایدئولوژی انسجام بخش توده‌های مردم اسلام بود. امام خمینی در تبیین نقش پررنگ مردم در انقلاب اسلامی و حضور غیر مؤثر احزاب و گروه‌های سیاسی در این فرایند می‌فرمایند: شاید کم انقلابی پیدا شود که به هدایت احزاب و دستجات معین واقع نشده باشد. شما اگر بگردید در تمام انقلاباتی که واقع شده است، انقلابی را پیدا نخواهید کرد که این دو خاصیت که انقلاب اسلامی داشت را داشته باشد. یکی این که از ملت واقع شده باشد بدون دخالت احزاب و دستجات سیاسی و امثال اینها، و دیگری مکتبی باشد، آن هم مکتبی الهی. در همه انقلاباتی که در دنیا واقع شده است مثل انقلاب ایران پیدا نخواهید کرد. این انقلاب تابع ایده اسلامی بود. همه می گفتند ما اسلام را می خواهیم. همه اجتماع داشتند در حکم اسلام و جمهوری اسلامی و هیچ یک از گروه های دیگر، چه سیاسی و چه غیر سیاسی، هیچ دخالتی در این نهضت نداشت. و اینکه به طور معجزه‌آسا پیشرفت کرد به خاطر همین قضیه اسلامی بودن بود. امام خمینی رحمت الله علیه در جای دیگر با مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های دنیا به موضع‌گیری انقلاب اسلامی در قبال فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی پرداخته و خاطر نشان می‌سازند: تا امروز هیچ انقلابی را پیدا نخواهید کرد مثل انقلاب ایران که پرثمر و کم ضایعه باشد. انقلاب‌ها که می‌شد میلیون‌ها نفر کشته می‌شدند. تمام مطبوعات از بین می‌رفت. تمام حزب‌ها تعطیل می‌شدند و سرانشان را حبس می‌کردند. اما هیچ انقلابی مثل انقلاب ایران نبود که با اتکای به این که مردم مسلمند و مردم خودشان انقلاب کردند، درها باز بود بروی همه جمعیت‌ها. رویکرد امام خمینی به عنوان عنصر اصلی شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی باعث شد در قانون اساسی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به رفراندوم گذاشته شد، آزادی شکل‌گیری و فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی با صراحت تمام مورد تایید و پذیرش قرار بگیرد. در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تایید قاطع مردم رسیده آمده است، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا